ببین ما اینجا در استان به شهادت خیلی ها موضوع اصلیمون رو گذاشتیم رو کار و یک تلاش جهادی و یک حرکت جهادی برای بازسازی، برای نوسازی، برای توسعه، برای جذب سرمایه گذاری، همه اینها یک سند تهیه شده براشون. البته مجموع چند تا سند ذیل اون سند اصلی هم که سند اقتصاد مقاومتی و سند سرمایه گذاری، سند اشتغال اینها وجود دارد. ما مطابق اون سند همچنان داریم حرکت میکنیم و توی اون سند هم همه چیزها رو وصل نکردیم به دولت که بگیم آقا مثلا این قد باید اعتبار ما میده. ما میدونیم شرایط الان شرایط دولت شرایط واقعا سختیست. این سند مثلا درصد قابل توجهش از بازار سرمایه باید منابعش رو تأمین کنه، از بازار از تحصیلات بانکی باید منابعش رو تأمین کنند و مطابق اون سند داریم بالاخره کارها رو پیش میبریم. من فکر کنم تو دولت جدید هم دنبال همین است که یک حرکت جهادی، یک حرکت شبانه روزی و یک تلاش شبانه روزی توی این شرایط سخت مدیران داشته باشن و طبعاً باید مردم هم این تلاش شبانه روزی رو داشته باشن انشالله.
به امید خدا انشالله. و یک نکته خاص، یک حرکت خاص که حتما مایلید بیان بشه در دوران عملکرد استانداری، عملکرد رضاسازی در استانداری کرمانشاه؟
ببین من فکر میکنم زلزله یک زلزله بسیار بسیار بزرگی بود. شاید در 100 سال گذشته زلزله به این بزرگی 7.3 ریشتر توی غرب کشور اتفاق نیفتاده بود و واقعا توی این زلزله از یک تهدید بسیار سخت و جدی یک فرصت بسیار خوبی برای منطقه ایجاد شد. یک بار دیگه منازل اینا نوسازی شد، بیش از 132,000 خونه یا ساخته شد یا بازسازی شد یا کار اقتصادیشون انجام گرفت. این کار بسیار ارزشمندی بود. یک سند هم در نفت گاز کرمانشاه، استان کرمانشاه، با مهندس زنگنه در واقع تهیه کردیم که این سند حدود 75,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری است که دو تا از این پروژه ها شروع شده. یکی پتروشیمی اسلام آباد که در واقع چهارمین پتروشیمی استان کرمانشاه میشه و همچنین یه پتروشیمی کوچکتر یا به نوعی صنایع پایین دست پتروشیمی در سنگر شروع شده و حدود 9 تای دیگه از این پروژه ها باقی مونده که باید عملیات اجرایشون انجام بگیره. تعدادش توسط بخش خصوصی، تعداد توسط هلدینگ های اقتصادی وزارت نفت. من فکر میکنم این سند نفت و گاز که میتونه استان کرمانشاه رو در رتبه سوم بحث نفت و گاز کشور قرار بده، میتونه مقداری اون عقب ماندگی استان در دوران جنگ رو انشالله جبران کنه.
و اینکه به هر حال الان این نکته‌ای که فرمودید نکته برجسته بود که فرمودید مایل هستید بیان بشه. کاری هست که دوست داشتید، مایل بودید، در چارت مدیریتی بود که باید انجام میشد و انجام نشد؟
بله بله. ببین من دنبال این بودم که کرمانشاه به عنوان هاب غرب کشور، مرکز ثقل غرب کشور، یکی از خواسته هایی که داشتم این بود که بتونم یک ایرلاین رو مستقر کنم در کرمانشاه، چون کرمانشاه سرویس میده به استانهای ایلام، لرستان، کردستان به نوعی. خب این توسط بخش خصوصی باید انجام میشد، این پروژه انجام نشد. این خیلی تمایل داشتم این پروژه رو انجام بدم، انشالله امیدوارم استاندار بعدی اینو انجام بده و یک در واقع ایرلاینی برای غرب کشور انجام بگیره که این 3-4 تا استان از این سردرگمی پروازها در واقع یه مقدار خلاصی پیدا کنن. هرچند ما الان فرودگاه رو دو باند، یه باند اضطراری هم بهش اضافه کردیم، یعنی شاید تنها فرودگاهی که تو مرکز استان‌ها داره دو باند است. شرایط خوبه ولی واقعیت ما دنبال این بودیم که یه ایرلاینی بیاد بیسش در کرمانشاه باشه، یعنی شبا هواپیما در کرمانشاه مستقر بشن. اینو نتونستیم انجام بدیم. خلاصه
این چیزی بود که مایل بودید انجام بشه.
خیلی دوست داشتم انجام بگیره.
خب حالا انشالله که توی دولت‌های آینده اگر انشالله به صلاح اقتصادی بود انجام بشود. اما نکته دیگری که می‌خوایم از شما جویا بشون بپرسیم، ارتباطی بود که قاعدتاً یک استاندار به عنوان نماینده عالی رئیس جمهور در استان می‌تونه در مدیریت بین بخشی ایجاد کنه. ما خیلی مشکل داریم، خیلی در واقع نابسامانی و رنجش داریم از اینکه نمیتونیم وقتی چند تا بخش قراره یک کاری رو انجام بدن این امر رو مدیریت کنیم و جلو ببریم. چقدر استان داری کرمانشاه تونست توی این زمینه موفق باشه، یعنی تونست مدیریت بین بخشی به وجود بیاره، ناهماهنگی ها رو از بین ببره، بروکراسی رو از بین ببره، برسیم به یک کار سریع و به هر حال با فرصت.
از نقاط قوت ما مجموعه ما این بود که یک هماهنگی بسیار زیادی بین تمام نیروها، چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه و چه در قوه قضاییه و چه در نیروهای مسلح به وجود آوردیم. ببین من اگر بخوام همین مثال زلزله و کرونا را بزنم، بالاخره ما در لحاظ کرونا جزو استانهایی هستیم که 4 تا پیک پشت سر گذروندیم، ولی پیک های خطرناکی نبوده که دغدغه دولت باشه، نگرانی یک ملت باشه، علارغم این که ما جون یک نفر هم برامون خیلی ارزشمند است، ولی بالاخره این هماهنگی باعث شد که این کارها خوب پیش بره. به نظر من پاسخ این سوال رو باید از مردم و یا از گروه هایی که خارج از قوه مجریه هستن بپرسید، ولی از نظر خودم هماهنگی بسیار خوبی صورت گرفت.
ارتباطتون با مجلس
خوبه؟ ارتباطمون هم با مجلس ارتباط بسیار خوبی است
و میخوام ببینم چقدر این نزدیکی ارتباط وجود داشت از این باب که به هر حال مشکلاتی که مردم انتقال میدن به نمایندگان به استانداری برسه و این به جواب مطلوب مردم هم برسه.
ببین بستگی به موضوعی داره که نمایندگان محترم مطرح میکنن. یک سری هست در رابطه با کار هست و پیشرفت و توسعه استان که مطمئنن ما هم استقبال میکنیم و پیگیری میکنیم. ممکنه یک گلایه‌مندی در بحث از نصب ها داشته باشن که تو از نصب ها اونا یه وظیفه دارن، ما یه وظیفه دارن، وگر نه در مباحث توسعه استان همه نظر مشترک داریم.
و توسعه رو اشاره کردید، مباحث توسعه استان، میخوایم یک نگاه به آمار ایجاد شده برای کارآفرینی و مبارزه با بیکاری هم صحبت کنیم ببینیم چقدر.
ببین استان کرمانشاه من روزی که تحویل گرفتم نرخ بیکاری 25% بود و بالاترین نرخ بیکاری کشور بود تو استان. امروز که خدمت شما هستم، یعنی پایان سال 99 رو خدمت شما میگم که این نرخ رسیده به 14.7، یعنی از 25% به 14.7 رسیده، علارغم این که هنوز جز استانهای بیکار کشور هستیم ولی دیگه اون رتبه اولی رو نداریم. در سال 99 تقریبا 2 تا استان بیشتر از ما نرخ بیکاریش بالا بود و شما خودتون در نظر بگیرید نرخ بیکاری 25% رسیدن به 14.7%، ما به ازای 1% یک رقمی معادل 11-12 هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری صورت بگیرد، سرمایه گذاری که به بهره برداری برسد، که شغل ایجاد کند، نه اینکه ما یه تعریف رو تعریف کنیم بگیم آقا این سرمایه گذاری فرض کن مثلا 2000 میلیارد تومان سرمایه گذاری است. نه، سرمایه گذاری که عملا وارد مدار تولید بشود و جذب سرمایه هم خب کار سختیه. اینجوری هم نیست که ما بگیم تمام این سرمایه گذاری رو دولت انجام میده. به عنوان مثال ما مثلا تو برنامه‌مون بوده که سالیانه 23 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم. هنر دولت و دولت‌های آینده و همین دولت خیلی باشه مثلا 2000 میلیارد تومان بتونن به توسعه کمک کنن.
آقای دکتر آخرین سوال، یک به زعم خودتون یک نمره به خودتون و به استانداری بدید.
من نمره نمیتونم بدم، اینو خواهش میکنم از مردم این نمره رو بدید.
بسیار خوب، خودتون هم نمیتونید نمره پیشنهادی بدید، لااقل خودتونی بررسی کردید؟
اصلا نمیتونم، نه، ولی هرچی مردم به من نمره بدن روی چشمم میذارم.
متشکرم جناب دکتر بازوان، ممنونیم که همراه ما بودید. صبح بخیر و خدا نگهدارتون. ساعت 8 و 9 دقیقه هست، اینجا صبح گفتگو، رادیو گفتگو. دوشم بار گناهم، منم یه غلام سیاهم، به جز تو کسی رو ندارم، به خیمه یه روز فناهم، من گدا زیر دین آقا، صدا زدم یا حسین آقا، من گدا زیر دین آقا، یا حسین آقا.
صدا زدم تا دلم دریاشه. یه کاری کن کربلا بمزاشه، دار و ندار منم کرمت رو چشمان قدمت، دل خونه ی تو دل حرمت، دل جمعی ملمت، سلطان دلم ای شاه کرم، خیلی نوکرم حسین، سلطان دلم ای شاه
کرم. بابا ماشاءالله به شما نوکرم
حسین، دلم که میگیره بهونه برای تو روز میکنه، نسیم شبای محرم منو به حرم میرسونه، منو به کرم و کرم اربا بده پرم تا حرم اربا، منو به کرم و کرم بده پرم تا حرم، یه روزی من زیر پاک میمیرم وسط سینه زنات میمیرم، اون که میمیره برای تو منم از تو دل نمیکنم، زیر علم تو سینه میزنم کربلات وطنم، اون که میمیره برای تو منم از تو دل نمیکنم، زیر علم تو سینه میزنم.
8:12 دقیقه هست، امروز روز جهانی مساجد هست. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این لحظه، جناب آقای مرتضی طاهریان، معاونت محترم ساماندهی و شبکه سازی ستاد کانونهای مساجد کشور. جناب طاهریان سلام، صبح شما بخیر. خب ارتباطمون هنوز برقرار نشده با جناب طاهریان، ولی قرار هست درباره این روز صحبت کنیم، روز جهانی مساجد، ببینیم که در این روز چه برنامه خاصی تدارک دیده شده. مساجد ما از دیرباز ربطی به این زمان و آن زمان هم نداره، از دیرباز یکی از مراکز مدیریت و ساماندهی امور اجتماعی ما بوده و هست. می‌خوایم درباره این روز صحبت کنیم. میهمان ارجمند جناب آقای مرتضی طاهریان، معاونت محترم ساماندهی و شبکه سازی ستاد کانون‌های مساجد کشور. آقای طاهریان سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح جناب عالی و همکاران محترم و همچنین شنوندگان محترم به خیر و عافیت باشه. آرزوی صحت و سلامت دارم برای هموطنان عزیزمون و ایام و تسلیت عرض میکنم. امروز هم به روایتی سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام که این مناسبت هم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم به احترام اون حضرت بتونیم خدمتگزاران شایسته برای خانه های خدا باشیم و آنچه که وظیفه‌مونه به درستی در این عرصه بتونیم خدمتگزاری کنیم. در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب طاهریان. می‌خوایم درباره این روز صحبت کنیم. وقتی به این روز می‌رسیم، روز جهانی مساجد، علاوه بر اینکه ما در تمام اوقات و ایام مسجد رو به عنوان یک مرکز ساماندهی و مدیریت امور اجتماعی نگاهش میکنیم، میخوایم ببینیم این روز چه نگاهی خواهیم داشت، چطور قرار هست که همونجور که فرمودید خدمتگزارانی باشیم در امور مساجد، میخوایم ببینیم که قرار هست چقدر ارتقا بدیم این نقش رو در جامعهمون و در اجتماعمون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اول اجازه میخوام یه مختصری تاریخچه این روزو عرض کنم. حدود 52 سال قبل در چنین روزی که از صهیونیستی های افراطی به مسجد الاقصا حمله کردند و بخشی از مسجد الاقصا رو با آتش کشیدن و بعد از اون بودش که در اجلاس 30 وزرای خارجه کشورهای اسلامی که در تهران برگزار شد، پیشنهاد این روز به عنوان روز جهانی مسجد مطرح شد و به عبارتی به تصویب رسید و الان سال هاست که در این روز و در این ایام به عبارتی جایگاه مساجد رو گرامی می‌دارن و برنامه های مختلفی در سراسر کشور برگزار میشه. اما سوالی که جناب عالی فرمودید، ببینید من ابتدا عرض کنم که مساجد خب در طول تاریخ منشأ آثار و برکات بسیار ارزشمندی بودن و ملت ما و مردم ما کاملا هم قابل لمس براشون، یعنی در هر برهه‌ای از زمان بچهای مسجدی و خود مسجدی ها اقتضاعات زمان رو دیدن، شرایط رو دیدن و برای خودشون وظیفه تعریف کردن. در ایام جنگ خاطرتون هستش که مساجد نقش بسیار مهمی در پشتیبانی جریان جنگ تحمیلی داشتن و مسجد عملا به محلی تبدیل شد و برای اینکه بتونه ساماندهی کنه کمک‌های مردمی رو و به عزیزانمون در جبهه‌های جنگ برسونه و خدمات دیگری که حتی شهدایی که در جنگ تحمیلی به درجه رفیع شهادت رسیدن، آمارها داره میگه بیش از 90% اونها عزیزانی بودن که از مساجد اعزام شده بودن و تربیت شده مکتب و فرهنگ مسجدی بودن. در جریانات اخیر هم شما دقیقا دارید ملاحظه میفرمایید، در جریان کرونا مسجد شد محور کمک رسانی به آسیبدگان از جریان کرونا. حتی خیلی جاها به کمک مدافعان عزیز سلامت آمدن و خودشون به عبارتی اومدن در کنار اونها قرار گرفتن و توضیحات بیشترش که الان از فرصت این جلسه خواهد این برنامه خارجه. من فقط تو یه قلم عرض کنم که ما همکاران ما و عزیزانی که در سراسر کشور هستن، در همین ایامی که گذشت در دوره کرونا، یه کانونی ما داریم تحت عنوان کانون فرهنگ هنری حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، که خب این کانون الحمدلله با خیرین بسیاری در ارتباط، با بخشی از خیرین برنامه وزین سمت خدا، خب ما تونستیم قریب به 400,000 بسته گوشت قربانی رو تو این ایام توسط عزیزانمون برسونیم به دست نیازمندان، عزیزانی که در این شرایط اقتصادی آسیب بیشتری به عبارتی به خاطر کرونا دیده بودن. این یه قلمه، حالا صدها و هزاران کارهایی که داره انجام میشه، اما وظیفه ما به عنوان متولیان این حوزه چیه؟ ببینیم، بپذیریم که مسجدی خودشون وظیفه خودشون رو خوب میدانن. یک وظیفه ما اینه که ما بتونیم این زحماتی که این عزیزان دارن میکشن به یه نوعی اینها رو انعکاس بدیم. در قدم دوم، استعدادهای بسیار خوبی در مساجد وجود داره از جوانان و نوجوانان. شما از قدیم خاطرتون هستش در تابستان مهمترین پایگاه بچه های یک محله برای تأمین اوقات فراغتشون مسجد بوده. الحمدلله الان هم کانونای مساجد این افتخار رو داشتن که تو این سالها در تابستان این برنامه رو به خوبی بردن جلو، اما خب کرونا آمد یه مقدار شرایط حضور بچه ها تو مسجد کمتر شد. حالا عرض من اینه که ما وظیفمون چیه؟ ما وظیفمون اینه که این استعدادهای برتر رو شناسایی کنیم، از اونها تجلیل کنیم و همین اتفاق الحمدلله تو این سال افتاده. حتما شنوندگان محترم در جریان هستن، ما سلسله رویدادهای فهما رو برگزار کردیم و در این قالب استعدادهای برتر در حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی اینها شناسایی شد و الان حدود سه ساله که این عزیزان دارن تقدیر میشن، دارن تجلیل میشن و همینطور زمینه ارتقا این عزیزان فراهم شده. بنابراین ما آنچه که ادعا داریم همه حاصل زحمات بچه های مسجدیه و ما فقط یک واسطه هستیم که اینها رو داریم به سمع و نظر عزیزانمون در کشور میرسیم.
سپاسگزارم جناب طاهریان، ممنونم که همراه ما بودید، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی سلامتی داریم، التماس دعا داریم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
بزرگواری در خدمتتون هستیم.
متشکرم، صبح بخیر و خدا نگهدار شما انشاءالله. اما میخوایم بریم ویژه روز تجلیل از اسرا و مفقودین هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند جناب آقای سید احمد میرطاهری، فرمانده اسبق یگان تفحص لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله. جناب آقای میرطاهری سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله، سلام.
خدا رو شکر، سلامت باشید. امروز روز تجلیل از اسرا و مفقودین هست. حضرت عالی یکی از کسانی هستید که توی این زمینه صاحب تجربه هستید، یکی از کسانی هستید که توی این زمینه علاوه بر تجربه صاحب نظر هم هستید. بفرمایید که در این روز چه سخن ویژه‌ای رو میتونید تقدیم شنونده بکنید.
عرض کنم خدمتتون که به هر حال حالا فضای کشور ما متبرک به نام شهیدان و خانواده‌های عزیز اونهاست. هرچی هم الان به هر حال در جمهوری اسلامی ما به هر حال حیات ما ممات ما متعلق به شهدای عزیز ماست که با جانفشانی خودشون به هر حال یه برگ زرینی به مملکت ما دادن. مملکت ما به هر حال الان هرچی که مدیون جانفشانی شهدای عزیز ماست و خانواده های عزیز مفقودین ما که بعد از 30 سال هنوز یه دهون چشم انتظار آمدن پیکرهای مطهر شهدای اینا هستن. و دوستان ما به هر حال این 30 سال بعد از جنگ و در دوران دفاع مقدس همیشه خدمتگزار خانواده شهدا بودن و خودشون هم افرادی بودن که وابسته به جامعه شادگری هستند و خودشون رو مدیون لحمات و برکات حضور شهدای عزیز ما میدونن. و من یه توضیح خدمت عزتالی بدم که در این چند سال دوستان ما پیکرهای مطهر بسیاری از شهدای عزیز که عموماً مفقود الاثر بودن تونستن تفحص بکنن و خدمت خانواده های معلمشون خبردهی بکنن و اثر شهادت رو تو فضای کنونی جامعه ما زنده بکنن.
و اگر توی این دوران فعالیتتون اگر خاطره خاصی، اگر نکته برجسته‌ای هست که مایلی به شنونده‌ها در میون گذاشته بشه، خواهش میکنم بفرمایید.
بعدتون برسونم که من فقط از یه شهید بزرگوار یاد میکنم که بعد از 30 سال پیکر مطهرش توسط دوستان شناسایی شده بود و کاش که این پیکر مطهر رو پیدا کرده بود الان به فیض شهادت رسیده. دوستان این بحث اطلاع رسان یا خبردهی خدمت مادر بزرگوار مفقود شد، وقتی خدمت خانواده رسیدیم مادر بزرگوار بلا فاصله گفتن که از بچه من خبری شده، یعنی اون حالت های از کنم که مؤثری که در جنگ بین خانواده های عزیز شهدا مادران فرزندان بود یا بعضن تعریف میکردن به خوابشون میومدن اینو گفتگو میکردن با هم. بعدن که ما این خبر رو به عرض این مادر بزرگوار رسوندیم، ایشون یه جمله برای ما گفت خیلی تکان دهنده بود. من تا این جمله رو تو این همه تجربه نشیده بودم. چون فرمودن که مگر کسی با خدا معامله میکنه معامله رو پس میگیره. این واقعا یه جمله تکان دهنده ای بود برای ما که الحمدلله رب العالمین علی رغم اینکه مادرای شهدا چشم انتظار ابدال مطهر شهداشون بودن، اما یه چیزی رو فراتر از اون می‌دیدن که در راه دین و اسلام باید بچه‌هاشون رو فدا بکنن.
و برای سخن آخر جنبندیتون؟
جنبندیمون که انشالله خداوند متعال توفیق به ما بده که ما قدردان خون شهدای عزیزمون باشیم و مفقودینمون انشالله تا نفر آخر همونجور که مقام معظم رهبری فرمودن به اوطان برگرده، خدمت خانواده های عزیز شهدا برسه.
متشکرم جناب آقای میرطاهری،
اعتماد شده داریم،
موفق باشید، صحبتون بخیر، خدا نگه
خدا حافظ. خدا حافظ.
پایان برنامه صبح گفتگوی امروز رسیدیم، انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما خواهیم. باز هم عرض تسلیت دارم این ایام و شهادت امام زین العابدین علیه السلام رو خدمت همه شما از طرف خودم و همه همکارانم. تا فردا، خدا.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز شنبه 30 مرداد: در آیه 29 سوره مبارکه نساء کدام گزینه به عنوان یکی از نشانه‌های مهر خداوندی به مؤمنان ذکر شده است؟ گزینه 1: خداوند از مؤمنان می‌خواهد تنها در تجارتی که رضایت طرفین در آن است وارد شوند و خود را به هلاکت نیندازند. گزینه 2: از آنان می‌خواهد به کفر و شرک نزدیک نشوند و خود را به هلاکت نیندازند. گزینه 3: مراقب اموال یکدیگر باشند و زکات خیش را بپردازند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbisharat بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما شنوندگان محترم. همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و از این همراهی بسیار خوشحالیم. دوستان عزیزم، امروز 30 مرداد ماه برابر با 12 محرم الحرام، سال روز شهادت مظلومانی که امام سجاد علیه السلام هست، این روز رو خدمت همه شما سروران گرامی و ارجمند تسلیت عرض میکنم.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
سروران گرامی و ارجمند، شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید به شماره 162. رسیدیم به ساعت 8:30 صبح. گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. موضوع این برنامه سناریوهای مختلف کلاهبرداری اینترنتی است.